بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اونطوری که به ذهن داریم درس 127 130 445 445 رفتیم تفسیره تنطوی. عجب، یعنی مقدار خونده شد. بله، خب الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. تنطوی را در کتاب الارواح سخنی بلند است که میگوید مدار هر دین بر دو امر است، یکی وجود الله تعالی و دیگر بقای ارواح انسان ها بعد از موت، و فضل هر دین به این دو امر است، وگرنه باید حیات رو باطل و وجود را بی ثمر گفت. حالا هم در دین اسلام هم در ادیان سلف انبیا و هر حال هم خداوند مورد اثبات هست، هم تجرد نفس ناطقه و بقای نفس، هر دوتا مورد پذیرش تمام ادیان الهی هست. حالا بدان که سفرای الهی حقایق و معارف را به فراخور استعداد و فهم مخاطب تنزل می دادن و به قدر عقولشون با آنان سخن می گفتن تا هیچ کس از سفرهشون بی بهره نماند. حدیث شریف هم داره که انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، که با مردم به فراخور عقلشون حرف بزنیم، که یک نحوه ادب هست از اونها نسبت به مردم که تا هیچ کس از سفرهشون بی بهره نشن. حالا این را برای این گفتیم که میخواییم بگیم اهل بیت هم اگر فرمایشاتی گاهی دارن که این فرمایشاتشون داره بعضی از مطالب عادی را بیان میفرماید، اون طوری حرف از مسائل سنگین فلسفی و عرفانی نیست، این برای این است که داشتن به مقدار عقل شنوندهشون حرف میزدن. ولذا الان این حدیثی که هم داریم از امیر المؤمنین میخونیم، این الان روح را در جسد همانند لفظ در معنا، همانند آب در گل مثلا تشبیه فرمودن، معلوم میشه که دارن روح بخاری را بیان میکنن به مطابق فهم اینجایی ها. تعبیری دیگر درباره روح و جسد از امیر المؤمنین نیز منقول است و آن را شیخ بهایی در کشکول به این صورت آورده است: نقل عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال، آقا اینجوری فرمودن که الروح فی الجسد کل لفظ فی المعنا، روح در جسد همانند لفظ در معنا رو میمونه. و پس از نقل این عبارت گفت قال السفدی، اسم دانشمندانی است که یکی از دانشمندانی که ظاهرا، حالا اگه اشتباه نکنم، یکی از این کتابها رو قرر و درر و چیر ترجمه هم کرده: و ما رأیتو مثالا احسن من هذا المثال، از این مثالی که جناب امیر المؤمنین در مورد روح در جسد که همانند معنا در لفظ هست، این آقا میگه که این تمثیل من بهتر از این پیدا نکردم، ندیدم مثالی بهتر از این مثالی را که جناب امیر المؤمنین برای روح و جسد زده. و نیز در مجموعه نفیس که محتوی چندین رساله در علوم عدیده است آمده است که قال امیر المؤمنین علیه السلام الروح فی الجسد کل معنا فی اللفظ، که نگاه می فرماید. این ظاهرن حرف بله تنتاوی بود در بله حرف تنتاوی اونجا تمام شد. توضیح آقا فرض بفرمایید مصحفی که در دست دارید یا دیگر کتب و نوشته ها را که میخوانید هر کلمه را معنا یا معانی متعدد است. آیا این معانی این کلمات معانی خودشون رو در بر دارن به طوری که محتوی اونها همون معانی است که در اونهاست؟ کتاب جز این است که کاغذ و مرکب است و کاغذ یا چوب و سنگ و استخوان و پوست و غیرها که بر اونها می نویسند جز این است که جمادات‌اند و مرکب و غیر آن جز این است که جمادند و یا اگر بر چوب و سنگ و دیگر چیزها کلمات و عباراتی حک کرده اند غیر از این است که در همان جمادات گودیهایی پدید آمده است و یا این که از ریگ و خاک و نخ و پشم و غیرها کلمات و اشعار و عبارات بر روی فرشها و زمینها و چیزهای دیگر ترسیم می‌گردد جز این است که همه جماد توپرند و همه را معانی است. همه جمادات توپرند و همه را معانی است. آیا معانی در این کلمات به طور مظروف در ظرف قرار دارند؟ آیا این پنبه و پشم و این سنگ و ریگ‌ها حاوی و ظرف حقایق مجردند؟ مگر بسیاری از معانی کلمات حقایق مرسله و مفاهیم مطلقه نیستند؟ آیا ممکن است که این معانی مجرده مظروف این الفاظ و نوشته ها و این الفاظ ظروف اونها باشد؟ مگر در دروس گذشته برهان اقامه نکردیم که جسم و جسمانی و آی کلیات مرسله مجرده نمی گردند؟ مگر چندین دلیل اقامه نکردیم که علوم و معارف گوهرهایی از عالم امر و ماورای طبیعتند و در این حال باید بگوییم که این الفاظ به کلی از معانی خود بریده و گسیخته‌اند و هیچ گونه ربط و تعلق بین اونها و معانی اونها نیست و یا این که دلالت وضعی دارند و ارتباطی وضعی بین اونها و معانی اونهاست. بدیهی است که الفاظ را با معانی ارتباط وضعیه. به هر حال میبینی هر منطقه‌ای برای خودشون میشینند به فراخور نیازهای خودشون الفاظ را برای یک سری معانی وضع میکنن. اون وقت جناب امیرالمؤمنین حالا آمده روح رو در جسد داره به صورت معنا با لفظ داره تمثیل می‌فرماید. معنا و لفظ چی کجا؟ روح در جسد کجا؟ اون وقت اینجا نفس داره روح را دم به دم و بدن را دم به دم تدبیر می‌کنه. تمام حالات او، اوصاف او، مزاج او، اشکال و صور او همه رو یک پارچه داره اداره می‌کنه. اما اونجا که معنا لفظ رو اداره نمی‌کنه. اونجا گفتیم که مثل این که الان خیلی از الفاظ رو آمدن عوض کردن، مثلا دیگه از این بعد کنگره نگیم، مثلا کنفرانس نگیم، چون این یه لفظ غربی فرض فرانسوی انگلیسیه. نخیر، بیایم بگذاریم به الفاظ پارسی خودمون همایش. اون وقت این الفاظ برای این معانی هست اما به صورت جعل و وضعی و قراردادی. ارتباطی هم که بین این الفاظ با معانی وجود داره یک ارتباط وضعه، چون ما این طوری لفظ رو برای این معنا وضع کردیم تا این لفظ اطلاق بشه این معنا به ذهن میاد. اون وقت از اینه که پس لفظ و معنا ارتباط وضعی دارن، نه ارتباط تکوینی اون طوری. ولی امیرالمؤمنین میاد نفس و بدن را به الفاظ و معانی داره تشبیه میکنه. اینجا معلوم میشه که حضرت نخواسته اون رابطه اصلی نفس و بدن را اون طوری که هست تبیین کنه. به فراخور فهم شنوندش دیگه میفرماد نفس و روح در جسم مثل معنا در لفظ رو میمونه، یک نحوه که طرف بفهمه. بله که بدیهی است که الفاظ را با معانی ارتباط وضعی است و تا برای انسان علم به وضع حاصل نگردد از الفاظ معانی اونها نیز برای او حاصل نمیگردد، چون جعل دیگه جعل و قرار داده کل زهر. هر لغتی رو میخواییم بخونیم باید بریم کتاب لغت اون رشته رو، اون زبان رو به دست بیاریم، ببینیم در ازای انگلیسی این لغت به چه معنا هست، در عربی به چه معنا هست، که علم به وضع لغات باید پیدا بشه. حالا آیا الفاظ عبارات را جز این که علامات و امارات و حکایات برای معانی گفتن که انسان از شنیدن و دیدن اونها و یا به نحو دیگر از احساس و پی بردن اونها به حسب علم به وضع منتقل به معانی اونها میگردد، چیز دیگری میتوان گفت یا نه؟ میتوان گفت پس لفظ چیزی است و معنا چیز دیگر، اینطور دو حقیقت جدا میشن. اما امیرالمؤمنین که تشبیه کرده نفس را با بدن به وضع به لفظ و با معنا، این که نخواست بگه که روح با بدن و جسد دو تا حقیقت جدایی از هم هستن و فعلا یه ارتباطی بینشون برقرار شده، معلوم میشه که داره به مقدار فراخور بینش و فهم و درک شنوندهش داره فرمایش میفرماید، وگرنه اگر بخواهد اون طوری که هست حرف بزنه همو حرف جناب شیخ اکبر را بالاتر از اون رو میزد، که اونها هم از همین امیرالمؤمنین سلام الله علیه یاد گرفتن که همون طوری که خداوند میفرماد هو معکم اینما کنتم، و اونجا ایشون هم میفرماد که، یا جناب حضرت امیرالمؤمنین فرمود که خداوند داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه و خارجون عن الاشیاء لا بالمباینه، و در اینجا هم همون فرمایش رو میفرمود که ان نفس و داخلتون فی البدن لا بالممازجه و خارجتون عن البدن لا بالمباینه، و تمایز بین بدن و نفس تمایز وصفی نه ازلی، و انسان موجود ممتدی است از فرش بدن تا عرش نفس و عقل و تمام یک حقیقتن. دیگه آقا چرا این فرمایش رو این طوری پیاده نکرد؟ معلوم میشه به فراخور بینش اون سوال کننده آقا داشتن فرمایش میفرمودن. حالا پس لفظ چیزیست و معنا چیز دیگر، آیا نسبت بدن یا جسد با روح این چنین است که میبینیم؟ نیست. لفظ و معنا دو حقیقتن جدا، اما لفظ اماره است برای اون، مثل اینکه این تابلو رو الانجا سردر این حسینیه نصب کردن، اینجا رو میگن حسینیه قائم، تابلو داره هدایت میکنه افراد رو به این ساختمان، همچنین است که تابلو با ساختمان اتحاد وجودی داشته باشن، یه حقیقت باشن، که اما اونجا نفس و بدن یک حقیقت هم و انسان را یک هویت بیش نیست که موجود ممتده از بدن تا نفسه. غرض پس نسبت بدن با جسد با روح، بدن یا جسد با روح این طوری نی. خب دیگه معطل نشیم آقا، بخونیم که کتاب انشاءالله پیش بره. درس 131، این درس در پیرامون همون موضوع تفسیره بله دوم درس قبله، چون درس قبل دو تا تفسیره داشت، یکی راجع به روح بخاری بود و دیگری راجع به اقوال منقول از اهل بیت بود که در مورد نفس انسان تعبیراتی را مطرح می فرمودن. حالا الان همین میخوایم ادامه بدیم. دوم قبل است که نسبت روح با بدن و معنا با لفظ چگونه است. دانستیم که لفظ ظرف معنا نیست و تعبیر معنا در لفظ را اگر بخواهیم به طور جمود در عبارت در ظاهر عبارت معتبر بدانیم نادرست می نماید. بله که آخر لفظ با معنا رو جناب امیرالمؤمنین مثال زده، بخوایم همین اندازه به ظاهر عبارت حضرت جمود پیدا کنیم، همین اندازه وایستیم بگیم آقا چون آقا فرمود که نفس با بدن مثل معنا با لفظه، دیگه حرف نهایی همین است. خب اگه این باشه لازمش اینه که نفس و بدن دو حقیقت باشن شبیه معنا و لفظ. خب بلکه این نادرست می... اون وقت میبینیم ویفو نمیده، نادرست می نماید. بلکه این گونه تعبیرات را باید به عنوان تقریب واقع به ذهن در لباس تنزیه و تنزیر و تشبیه و تمثیل دانست. مثلا به یک نحو آقا بیان کرده این طوری، یا خواست تشبیه بفرماید نظیری براش و جهت آن را دانست و جهت آن را دریافت که بدین لحاظ البته درست خواهد بود روایت. حالا داره یه جوری نفس با بدن را به لفظ و معنا تشبیه میکنه. خب بشه در تشبیه که نباید بیاییم هوا هوا تمام مشبه و مشبه هم به را با هم تطبیق بدیم، که الان مثال میزنه آقا که حالا اگر آمدیم مثلا گفتیم زید مثل شیره، این به این معنا هست که زید در شجاعتش مثل شیره، بلا دیگه پنجه های او اون طوری نیست، چنگوله او اون مثل شیر چنگوله نداره، دندان او ریخت او مثلا پوز او اینها که مثل شیر نیست که، یا باید پشت ایشون هم یک موهای بسیار بسیار بلندی داشته باشه همانند شیر که بگیم چون شما گفتید زید مثل شیر است، باید زید در تمام خصوصیات با مشبه هم به با هماهنگ بشه که زید مشبهه و شیر مشبه هم بهه، باید بین مشبه و مشبه هم به در تمام جهات مثلا تطابق باشه. این که نه، پس این که میگیم زید مثل شیره باید اون وجه تشبیه را دقت کرد. وجه تشبیهش به اینه که ببینیم زید را ما در چه چیز به شیر تشبیه کردیم، در شجاعت. بله حالا یه وقتی هم یک کسی را آدمی که دهنش بو میکنه بدبوست و خرخر میکنه لچریه بدش میاد، انسان بگه ولی ایشون هم مثل شیر رو میمونه مثلا فرض، چرا؟ فقط در اون وجه بدبویی دهن فرض باید او را در نظر گرفت، نه اینکه مشبه و مشبه هم به را در تمام جهات بخوایم پیاده کنیم اون طوری نه. اینجا هم الان جناب امیرالمؤمنین روح و جسم را به معنا و لفظ تشبیه کرده به همین مقدار، که همون گونه که لفظ از معنا حکایت میکند جسم هم از نفس حکایت میکنه، نه اینکه بیایم تمام اون چی که راجع به لفظ و معنا هست به نفس و بدن پیاده کنیم. خب که بدین لا و در مثال لازم نیست که در همه جهات بین طرفین تشبیه که مشبه و مشبه هم به باشن مشابهت باشه، که یک نحوه یک بچه تشبیه کافیه، بلکه باید دید بچه تشبیه چیست. مثلا وقتی که گفتیم زید مانند شیر است، مراد این است که زید دلیره، در شجاعت او رو تشبیه کردیم، نه اینکه در دیگر احوال و اوصاف و اندام شیر شریکه، وگرنه شیر و اون پوز و چنگ و دندان و اونهاش کجا و زید بیچاره کجا. در عبارت فوق که روح در جسد مانند معنا در لفظ است، اگر مراد از روح همون روح بخاری باشد تشبیه نادرسته. چرا؟ برای اینکه روح بخاری حقیقتاً در بدن تعبیه شده است، اما معنا که در لفظ تعبیه نشده. که ما اینجا اگر این بدن را ریز ریزش کنیم اجزاش از هم پراکنده بشن، به حقیقت روح بخاری او از بین میره و یعنی رابطه روح بخاری با بدن یک رابطه تکوینی عینی است، اما رابطه بین لفظ با معنا که رابطه تکوینی عینی نیست، که ما اومدیم نشستیم جعل کردیم این رو برای اون، وگرنه فردا میاییم بگیم آقا این الفاظی رو که برای این معانی به کار می بردیم دیگه می خواهیم اعتبارش رو عوض کنیم، از این به بعد این لفظ رو برای اون معنای دیگر بگیریم، میشه. اما روح بخاری با بدن ارتباط عینی داره، لذا اگر مراد از روح همون روح بخاری باشد تشبیه نادرسته. چرا؟ زیرا روح بخاری در بدن است و ساری در اوست، ولی معنا در لفظ چنین نیست. ما لفظ رو برای معنا اعتبار کردیم به جنبه وضع، و اگر به معنا نفس ناطقه بگیریم اون بالا، اون روح در بدن مثل لفظ معنا در لفظ است، اگر این روح رو نفس ناطقه بگیریم با کلمه در که مفید ظرفیت است نادرسته. آخر روح در بدن، اونجا معنا در لفظ، روح اونطور در بدن نیست به اون معنا، ولی که وگرنه میشه ظرف این آب چطور در درون این ظرفه، و روح هم باید اینجوری مثلا در درون ظرف بدن باشه که تصدیق میفرمایید نیست. زیرا اگر گفته شود جسد یا بدن در روح هست، اولا و اسببه، چون روح اصله، نفس اصله، جسد و بدن فرعه، باید فرع در اصل باشه، نه اینکه اصل در فرع باشه. اولا و اسببه، یعنی با ثوابتره، درستره از این که بگوییم روح در جسد است. آخر جسد که مادیه، اون روح چطور میتونه بیاد در جسد قرار بگیره؟ علاوه این که بدن قائم به نفس ناطقه و نفس ناطقه قائم بر آن است که قوام بدن به نفس و قوام و تقوام بدن به نفس، اما اونجا دیگه نخیر، همچنیست که لفظ قائم به معنا باشه که قوام به معنا داشته باشه. چه بسا این لفظ رو از این معنا بگیریم به یه معنای دیگر بدیم، فرض این طوری نیست که از قوام لفظ از بین بره که، و لفظ با معنا این چنین نیست. مسلمن معنی دوم مراد است که و که مثلا روح نفس ناطقه باشه در بدن، منتها باید در کلمه در فکری کرد که روح در بدن مثل معنا در لفظ است، اونجا در معنا داره، اما اینجا در معنا نداره که بخواییم روح رو همانند یک چیز مادی در بدن قرار بدیم، این درست نیست. فقط باید در کلمه در توسعه در معنا را دقت کرد. مسلمن معنی دوم مراد است به کلمه در مفید صرف تعلق و رفته. اگر میگیم نفس در بدن است، به این معنا که بدن تعلق به نفس داره، متعلق نفسه و نفس تعلق به بدن داره، روی همین حسابم نفس رو نفس فرمودید دیگه. مفید صرف تعلق و رفته است، چنان که در مشبهم به اعنی معنا در لفظ است. اونجا مشبهم، الان مشبه ما چیه در این حدیث؟ نفس با بدنه، مشبهم به ما معنا با لفظه. اون وقت اونجا معنا با لفظ است، به چه معنا هست؟ به این معنا که لفظ به این معنا تعلق داره، ارتباط داره. اینه که میگیم معنا در لفظه، یعنی لفظ با او ارتباط داره. حالا ارتباطش چه صورت؟ ارتباط وضعی. اینجا هم نفس به بدن ارتباط داره، ولذا میگیم نفس در بدنه. حالا منتها نحوه ارتباطش چگونه است دیگه در سای قبل خوندیم. و محط نظر این است که همونطور که معنا و لفظ در این حال با هم ارتباط وضعی دارند و در حقیقت دو چیزند که لفظ چیزیست و معنا چیز دیگر و خارج از او، همچنین جسد با روح که روح در واقع ورای جسم است و گوهری خارج از اوست، هرچند با او تعلق تصرف و تدبر دارد، ولی هرچند با او تعلق تصرف و تدبر داره، که این طوری میخواییم بگیم که نفس و بدن ولی غیر همان، منتها با حفظ اون فرمایشات قبلی که داشتن که نفس و بدن غیر همان، از باب این که مراتب یک حقیقت هستند و باید بین مراتب یک حقیقت یک نحوه غیریت راه داد، منتها غیریت را نه غیریت ازلی بگیرید، اون غیریت وصفی باشه که قبلا حرفشو زدیم. پس این عبارت میفهماند که روح نفس ناطقه انسانی است و خارج از بدن و ورای آن است، ولی با او نحوه تعلقی داره نفس با بدن، لذا صفدی یا صفدی اون را ستود و تحسین کرد، حرف جناب امیرالمؤمنین در تشبیه را. از این توجیه و تقریری که تقدیم داشتیم معلوم می شود که در اون عبارت نخستین که مسئله روح در بدن، مسئله آب در گل است، مراد از روح، روح بخاری نیست، بلکه یکی از مراتب نفس را که تجلی او در بدن و قوام و قیام بدن به آن است بیان فرموده است، که همونطوری که گل، اصلا قوام گل به چیه؟ به اینکه گل آب داشته باشه دیگه، وگرنه آب را از گل بردارید برای دیگه یه ساس میمونه دیگه، گل نمیشه که، اون طراوتش، اون قرمزیش، اون سرسبزیش، مثلا سرخیش، اون نیست دیگه، اون در صورتی است که آب باشه در او. اینجا هم نفس ناطقه در بدن هست، روح در بدن است، یعنی نفس ناطقه که اگر نفس بخواهد در بدن تجلی نداشته باشه، بدن اون قوام رو نداره. اینجا هم آب باید در گل تجلی بفرماید تا گل تراوت داشته باشه، سرسبزی داشته باشه. حالا این گل رو بذاریم در منزل، بچینیم از درخت و چند روزی یواش یواش میبینی خوش گرفته و چی دیگه داره از بین میرفته، اون صورت گل، اون تراوتش، اون بویش چی شده؟ برای اینکه دیگه تغذیه آب نکرده و اون تراوتش از بین رفته، چون آب در او تجلی نمی کنه. حالا هم اگه بذاریم داخل یه لیوانی که آب داشته باشه، باز میبینیم به تناسب حال گلها، بعضی ها یک روز، بعضی ها دو روز، بعضی ها یک هفته، بازم چون آب در اونها تجلی میکنه یه مقدار ظهوری دارن. به هر حال حالا چه خوب الان با این بیان، گرچه قبلا تشبیه بل نفس در بدن را به آب، به آب در گل فرمودن، روح در بدن را فرمودن، مراد روح بخاری باشه از اون جنبه درسته. الان بخوایم، الان میفرمایند که روح در بدن مثل آب در گل است، نه مراد روح همون روح نفس ناطقه باشه، منتها به این معنا که به این نحو بیان، همون طوری که آب در گل تجلی داره و روح هم در بدن تجلی داره، ولذا تمام شؤون بدن به تجلی نفس در روحه، چه اینکه اونجا تمام شؤون گل به تجلی آب در گله. اینم خوب معنایی شده دیگه، با اون معنای قبلی تنافی نداره. و به عبارت اخرى میرساند که بدن مرتبه نازله نفس است دیگه، مثل اینکه این گل مرتبه نازله آبه، به محض اینکه آب را از اون منقطع کردی دیگه این مرتبه نازله از بین میره. در مقام تب مانند آب در برگ گل است، میرساند که بدن مرتبه نازله نفس است، در مقام تب مانند آب در برگ گل است، و در مقام خیال و وهم و عقل چون معنا در لفظ، خیلی خوب شده، چون نفس دیگه در تمام شؤون خودش تجلی داره، در بدن که تجلی داره او را تشبیه به آب در گل میکنیم، از اون جنبه که به قوه خیال و عقل و عقل و وهم تجلی داره که ادراک معانی خیالیه و موهومات و معقولات میکنن، از اون جنبش او را تعبیر به آقا، تعبیر به معنا در لفظ فرمود. پس هر دو تا تشبیه آقا در حقیقت بیان دو نحوه تجلی نفس در شؤون مختلفه، و خوب حالا خوب شده با این بیان. و در مقام فوق عقل، فوق نسبت معنا در لفظ دیگه، فوق طور عقل، چون برای نفس مرتبه بدن گرفتید و مرتبه ادراکات خیالی و وهمی و عقلی، و بعد دیگه یکی از چیزهایی که قبلا خوندیم درسای همین سی به بعد لفظ باشه، و در فوق طور عقل فوق معنا در لفظ باشه. پس نفس ناطقه از جهت قرب با بدن، آب در گل، و از جهت بعد، بله از جهت بعد فوق نسبت معنا در لفظ، این طوری که اون جنبه فوق طور عقل باشه و از جهت بعد بود ولی فوق نسبت نسبت معنا در لفظ، که با بدن که نزدیکی داره، شبیه آب در گل نزدیکی داره و از بدن دور میشه در مرتبه فوق طور عقل و اون گونه، مثلا یا در معنای عقلی و توهم و خیال و اونها اون میشه چی آقا جان؟ میشه شبیه نسبت معنا یا فوق معنا در لفظ. خواهی گفت که چرا در عبارت قائل به مذهب هفتم که گفت نفس همون روح حیوانی است از این گونه توجیهات نمی کنی؟ بله اشکال دیگه، اون قول هفتم چون 14 تا قول نقل کردیم در یکی از درس ها راجع به نفس، 14 قول گویا نقل شده، قول هفتم این بود که نفس همون روح حیوانیه. اونجا دیگه بهشون ابراز ناراحتی کردیم که چرا این فرمایش میفرمایید، یا حرفشون رو توجیه کردیم به منظور روح بخاری باشه فرض. حالا چرا اینجا حدیث امیرالمؤمنین که شده اینجور آمدید داری توجیه میکنید، اما اونجا اون قول اون آقایان و حکما که شده توجیه اینطور سنگین براش نمی کنید؟ چرا؟ نکنه یه وقتی به تعصب دارید حرف میزنید مثلا؟ یعنی مراد او هم این باشد که روح حیوانی مرتبه نازله نفس ناطقه و پرتوی از روح مجرد انسانی باشه. خب بیاید قول هفتم رو هم همینجوری توجیه کنید، اینطوری که الان خود آقای سوال کننده اشکال کننده داره میگه، و ایراد و اعتراضی بر قائل آن وارد نیاید. اما قول هفتم رو اینطوری توجیه نکردید، اشکال وارد میکنید که مراد از قول هفتم اون روح انسانی نیست، ولی راجع به حدیث امیرالمومنین که رسیدید آب در گل را که آقا تشبیه کرده شما چجور اومدید این را بالا آوردید و توجیهش کردید، این چرا؟ در جواب گوییم اگر قائل این قول را قول دیگری در بقای نفس ناطقه پس از مرگ و تجرد روح انسانی می بود و به این لطیفه الهی پی می برد، بدون تردید گفتار دیگرش را که به ظاهر مشعر برخلاف آن باشد توجیه وجیه می کردیم. اینجا جناب امیرالمؤمنین فرمود روح در بدن مثل آب در گل. آخه آب در گل، وقتی که آب را از گل جدا کردی گل میپوسه میخشک از بین میره دیگه، از بین میرسن دیگه، گلی باقی نمیمونه. و اگر قرار باشه نفس در بدن شبیه اون باشه، پس دیگه تا نشأه طبیعت هست درسته، به محض این که انسان مرده دیگه هیچ میشه برد، باید از بین بره برد. و حال این که آخه اگه امیرالمومنین اینجا این حرف رو زده راجع به قیامت و معادم حرف میزنه دیگه، ولی قائل به قول هفتم این فرمایش رو فرمود راجع به بقای نفس بعد از موت حرفی نداره، چون قائل به بقای نفس بعد از موت نیست، ولذا ما این حرفش رو نمیتونیم تشبیه کنیم به اون معنای سنگینی که برای فرمایش امیرالمؤمنین کردیم. اون وقت این روش سیره آقا نشون میده که میشه آدم حرفای افراد اشخاص رو بگیره چند جا رو، و اگر حرف یک جایش به اون صورت خیلی قوی برخورد نشده، درست نشده، اون یک جار معنا کنه. اینجا راجب این آقا نمیشه، چون این آقا راجب بقای نفس بعد از موت فرمایش نداره که بتونیم اون حرف قبلیش رو توجیه کنیم. ولی این شخص میگوید نفس انسانی فقط همون روح حیوانی یعنی روح بخاری است و بس، چون اینطوری گفته ما نمیتونیم حرفش رو توجیه کنیم. وگرنه اینجا میگفت نفس مثل روح حیوانیه، یه جای دیگر هم میفرمود بترسید از این که بعد از موت برای شما حقایق پیش بیاد اعمالتون و چه، پس معلوم میشه که میشه اینجا رو توجیه کرد و این آقا نداره. با این پندار دیگر جا چه جای توجیه، اما امیرالمؤمنین را ده ها بیانات عقلی و برهانی در تجرد و بقای روح حیوانی است. اون وقت چون اینه، اگر یه جا دیدیم آقا فرمود که نفس در بدن مثل آب در گل رو میمونه، دیگه توجیه میکنیم میگیم آقا خواسته اون معنای عرشی که نفس تعلق تدبیری به بدن داره و نفس و بدن دو مرتبه یک حقیقت هستن، ای خواست به یک معنا به اندازه فراخور ذهن این آقا یه تشبیه بکنه، ایشون یه چیزکی بالا بیاره، این میشه توجیهش کرد. از آن جمله میفرماید، خب حالا اگه اونجا فرمود آب در گل، آب در کل مگه چقدر قوت داره؟ اما نفس در بدن چقدر قوت داره؟ که والله ما قلعت و باب خیبره و قذفت بهی اربعین زراعن لم تحس بهی اعضایی به قوت جسدیه ولا حرکت غذاییه یا غذاییه همون غذا، ولکنی اوید تو به قوت ملکوتیت و نفسی به نور ربها مزیعه، که ترجمه هم آوردن یعنی سوگند به خدا من به قوت جسدی و حرکت غذایی در از قلعه خیبر بر نکندم که اون را 40 ذراع به دور انداختم که اعضایم اون را حس نکرده است، ولیکن به قوت ملکوتی و نفسی که به نور رب خود فروزان است معید بودم. خب اینم یه فرمایش دیگه، اگر نفس بخواد در بدن مثل آب در گل باشه که نفس نمیتونه اینطور، و چجوری شده که در رو کنده و دستش به در نخورده؟ پس معلوم میشه نفس حقیقتی است که فوق این تشبیه و تنظیره، و این اندازه تشبیه رو آقا برای فهم افراد ناقص فرمودن. علاوه این که دانستی که مدار هر دین بر دو امر است، یکی ایمان به وجود حق تعالی و دیگر اعتقاد به بقای ارواح پس از موت. حالا این دیگه تعداد حرف تموم شده، اون راجع به اون فرمایش جناب امیرالمؤمنین در حدیث قضیه قلعه باب خیبر داره از جناب مولوی هم بیانی میاره که در پیرامون بیان عرشی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در قوت ملکوتی نفوس اولیای الهی، عارف رومی در اول دفتر سوم مثنوی گوید قوتت از قوت حق میزهد، از اونجاست نه از عروقی که از حرارت میجهد. این دیگه از این بدن و از عروق و اینها نیست، این چراغ شمس کوروشن بود نه از فتیله پنبه و روغن بود، این از بدن نیست، سقف گردون کوچنین دائم بود نه از تناب و استونی قائم بود، نبستن او رو به جایی، این به توجه ایجادی حق در کار دیگه. خدا هم اینطوری نیست که بیاد مثل دیگر بناها شروع کنه که مثلا زمین بسازه، سقف بزنه، چه کنه، نردبان بذاره، اونجا هم همونطور که در حق به توجه ایجادی حق است بخر، اینجا هم در امیرالمؤمنین به توجه ایجادی نفس است در بدن یا نسبت به خارج از بدن. قوت جبریل از مطبخ نبود، اون چجوری قرآن میاره، بود از دیدار خلاق ودود. همچنین این قوت ابدال حق، حالا که میاد از خودش بدنها انتظام انشاء میکنه و در مقاطع و مراکز گوناگون میفرسته که همه قائم به نفس او و توجه نفس او هستن، همچنین این قوت ابدال حق حمزه حق دان نه از طعام و از طبق. حالا اینجام که در مورد امیر المؤمنین اگه قرار باشه نفس در بدن باید شبیه آب در گل باشه، پس چطور شده که حضرت دستش به قلعه خیبر نرسیده اما قلعه به این عظمت رو کنده و 40 ضربه عقب انداخته به جای دیگر پرت کرده؟ معلوم میشه که نفس در بدن به اون معنای بله به خصوص آب در گل نیست، به این معنا که نفس در بدن تجلی داره، گاهی هم میخواد بدن رو به کارم نگیره، نمیگیره، با توجه ایجادی خودش کن فیکون میکنه. و نیز عارف جامی در سلسله الذهب به اشاره به واقعه خیبر گوید اون علی کش منم به جان بنده سبلت نفس شوم را کنده بر صف سبیل سبلت سبیل نفس شوم را کنده بر صف اهل زیغ با دل صاف بهر اعلای دین کشیده مساف به جنگ بره، بوده از غایت فتوت خیش خالی از حول خیش و قوت خیش. چون داره فرمود که به حول و قوه خودم کار نکردم، لکنی اویت تو به قوت من به حول و قوه خدا دارم کار میکنم. و قدرت و فعل حق از او زده سر، کنده بی خیشتن در خیبر، بدونی که بدن رو به کار بگیره. خود چو خیبر که چند بر گردون، پیش اون دست و پنبه پنجه بود زبون. حالا که در خیبره که بعد از این بالاتر. بنابر تحقیقی که در لفظ و معنا گذشت، اگر به طور توسع در تعبیر گویی حروف و الفاظ ابدانن و معانی ارواح مجازی میتونی بگی، و یا آنان را از ظروف و قوالب دانی و معانی را محتوای آنها خانی، هم وجهی صحیحه، به یک معنا اینم درست. و یا آنان را روازن این حقایق معانی دانی سزاست، و یا آنان را اسنام و ازلال اینام پنداری رواست. و اگر بر این اعتقادی که معانی هرگزن در حرف ناید که بحر قلزمن در ظرف ناید درسته. بالاخره هر یک این تشبیهات بفرمایید میتونید به یک معنا بگید درسته، به یک معنا خیلی بله بخواید عمق و ظاهر تشبیه و مشبه و مشبه هم به رو بگیرید میگید درست نید. و یا آنان را علامات و امارات معانی دانی که عالم به وضع از اونها به معانی منتقل میگردد، چه بهتر. مطلب عمده این است که بفهمی قضیه از چه قراره. چه عجب که من ذهنم دارم که اینجا رو خونده بودیم. خب به عنوان مزید بصیرت حدیث دیگر تقدیم می‌داریم. محمد ابن حسن ابن فروخ ولی فروخ معروف به صفار، از قدمای علمای امامیه است. وفاتش در سنه فلان. وی صاحب کتابی بسیار ارزشمند به نام بصائر الدرجات است. این کتاب از اصول معتبر امامیه است. کلینی صاحب کافی و غیر او از آن روایت میکنند، از بصائر الدرجات. ولی الان تو اصول کافی، در وافی، در بهار الانوار از این کتاب، اون جناب در بصائر به اسنادش از مفضل از امام صادق علیه السلام چنین روایت کرده است: قال مثل روح المؤمن و بدنهی که جوهرت فی صندوقن، که ازا اخرجت الجوهرت منه ترحت صندوق و لم یعبه به. و قال ان الارواح لا تمازج البدن ولا تواكله و انما هي کلال و لکلل للبدن محیطتون به. ترجمه: مسئله روح مؤمن و بدنش مانند دانه گوهری در صندوق است، هرگاه اون را از صندوق بیرون برند صندوق به کناری انداخته میگردد، دیگه بیارزش و بدن و بدان اعتنایی نمیشود. و امام فرمود ارواح با بدن آمیخته نیستند و کار بدن را به خودش وانه میگذارند، و همانا که ارواح برای بدن کله های محیط به آنن، شبیه کله خیمه. چنان که در این حدیث ملاحظه میفرمایید، امام روح و بدن را به دانه گوهر و صندوق یا صندوق مثل زده و تشبیه کرده است. این گونه تعبیرات برای تقریب اذهان به حقایق واقعی اشیاست، تا بشود که اشیا را کماهی ارائه دهند، یک نحوه بیان. امام نفرمود که روح در بدن است اونچنان که گوهر در صندوق است، بلکه فرمود مثل اونچنین است، یک نحوه تشبیه تنظیر. و در آخر روایت به تجرد ارواح استدلال فرموده است که ارواح با بدن آمیخته نیستند و بدن را با خودش وا نمیگذارند. آمیختگی به اون معنا که مثلا به خود روح هم همانند بدن مادی باشه، شبیه آب در ظرف، اونطوری نه، زیرا که بدن قائم به روح است. و از این که فرمود با بدن آمیخته نیستن، یقین داریم که ارواح بخاری مراد نیست، چون روح بخاری با بدن آمیخته است. اون اصلا فرمودید روح بخاری جسم لطیف دیگه، التف اجسام. و از این که فرمود بدن را به خودش وا نمی گذارد، صریح است که بدن استقلال به خود ندارد و تا دست تصرف روح بالای سرش نباشد بدن نیست، و اونگاه بدن است که در تحت سیطره و سلطه روح و شأنی از شؤون و مظهر و مجلایی از ظهور و بروز آثار روح باشه. که اینجا در حاشیه بنده صفحه 72 را حالا یاد داشت دارم، نمیدونم، نگاه بفرمایید، گویا همون درسه. بله درس 27 بود. کجا؟ خب دیگه انشاءالله این چند سطر رو هم بخونیم که برسیم به کل به کسر اول و فتح ثانی. جمع آن کلل به کسر اول و فتح ثانی و کلال و کلات به کسر اول است. کل به معنی پرده رقیق است و نیز اون جامعه رقیق است که به شکل خیمه و چادر اون را برپا کنند تا از پشه و امثال آن جلوگیری کنند و هم مانع از نفوذ هوا نباشه، مثل این پرده های توری تابستونی بوده که اون را پشه بند می نامیم و پشه خانه نیز گویند، و همچنین پرده باریکی را که بر روی هودج اندازن کله گویند، و نیز کله پرده ایست که مانند خانه بدوزن و عروس را در اون آرایش کنن. حافظ گوید می دمد صبح و کله بسته صحاب از صبح و از صبح یا اصحاب. صحاب به معنای ابر است. میگوید ابر رقیق در فضا کله بسته که هیئت بغ بودن و به شکل پشه‌بند در آمدن ابر تنک و احاطه اون را بر سطح زمین به کله تشبیه نمودن. و نفس هم این طوری احاطه بر بدن داره. حکیم خاقانی گوید صبح دم چون کله بندد آه دوداسای من، چون شفق در خون نشیند چرخ شب پیمای من. تشبیهشون در حدیث فوق امام صادق علیه السلام احاطه روح را از همه جانب به بدن از راه تشبیه معقول به محسوس مانند احاطه کله بر هودج و نحو آن بیان کرده است که گویا ارواح کله های ابدادن که احاطه بر ابدان دارن. بله تا انشاءالله درس 32 دیگه زود پیش میره. بله زود در میره. الحمدلله رب العالمین.